بسم الله الرحمن الرحيم. اگر کسی یکی از مفتراتی که عامه مفتر میدونن و ما مفتر میدونیم جهلن، نه جهلن، از بابت تقیه مرتکب شد، این کفاره و تعذیر و اینا مسلم نداره. مورد بحث و اختلاف اینه که آیا این باطل میشه صامش یا نه. اگر کسی به طور کلی راجع به مکره گفت روزه مکره باطل نمیشه، حدیث رفع و به اینا استدلال کرد که مشهور یعنی اشهر همین بود که قبلا گذشتیم، او پیداست تقریبا یکی از مصادی بشه که قضا اثبات میشه. بس در فرض است که ما این را نگیم و نگفتیم، اما برخلاف قول اشهر ما مختار این بود که متنم همین اختیار کرده بود که اکرار حکم قضا را اسقاط نمی کنه، کفاره و تعذیر اینا رو برمی داره. بنابر عدم اسقاط این مورد های استثناء موجب اسقاط میشه روی نصوص خاصه برای تقیه یا نه، این مورد بحثونه. بحث های کلی مربوط به تقیه، ابحاث دیگر مثل نماز و روزه و اینا، اینو ما دیگه بحث نمی کنیم، اونم یه بحث طولانی است، چون ما کتاب صلات یا کتاب طهاره رو نمی خواهیم بخونیم، خودش طول می کشه. اونی که مربوط به این بحثه این رو بحث می کنیم. حالا ممکنم از اون را اگر آقایون موافقت کردن یه چند روزی ممکن از عید، ما طبعا نمیخواستیم تعطیل کنیم چند روزشون، ممکن اون را گاهی آمادگی نداشته باشن از نظر عمومی، اون را این مبحث مربوط به غیر صوم را یعنی راجع به طهارت و صلات را مثلا بعدا بحث کنیم خصوصی. اونم میشه، ممکنه مثل بحث دیگری رو انتخاب کنیم که جمع بین حقین بشه. در هر حال این که فعلا ما این یکی دو روز بحث میکنیم راجع به صومه، نه راجع به بحث روزه. راجع به صوم این روی که آقای خویی میفرماین، آقای حکیم هم عنوان کرده، عمدهش عبارت از دو روایته، بعضی روایت های دیگه هم هست از اونا دلالتش بر مورد بحث ما خیلی ضعیفه، چندان قابل اعتنا نیست که وظیفه شخص این عمل به تقیه کنه، خلاف نکنه، اینا هیچ کدوم نتیجه این باشه که مجزی است، عمل تقیه نیست، وظیفه داره تکلیفا انسان خلاف تقیه انجام نده، اما آیا مجزیست یا نه اون یه بحث دیگری است که ارتباط به اون نداره. این اونا روشن راجع اونا رو دیگه آقای خویی هم عنوان نکرده، ما عنوان نمی کنیم. عمده دو تا روایاته که اونا آقای حکیم تمسک کرده برخلاف نظر ماتن و صاحب عروه و آقای خویی میخواد جواب بده از اون دو روایات. یکیش روایت ابی عمر اعجمی یا اعجمی که مختلف در بعضی جاها اعجمی داره، مثل اون رجال برقی اونجا اعجمی داره، ابو عمر اعجمی یا اعجمی روایت اون. در اون روایت از اون استفاده کردن که تقیه غیر از این که از نظر حکم تکلیفی حکم عوض میشه و وظیفه انسان عوض میشه، از نظر وضعی و صحت عمل او هم در اثر تقیه، چیزی که لولت تقیه صحیح نبود به وسیله تقیه صحیح میشه و قضا و اراده نداره. در اون روایت مضمونش اینه، سه چیز که تقیه درش نیست یا من تقیه نمی کنم، روایت ها مختلفه. حضرت می فرماید من تقیه نمی کنم و یا تقیه درش نیست. عمده اونی که استدلال میشه کرد اونیست که تقیه درش نیست، ولی شخص حضرت تقیه نکرده خیلی دلیل برای مورد بحث ما نمیشه. فقط ممکنه حضرت بود جهاتی در حضرت هست که خود حضرت تقیه نکنه، ولی ما وظیفه همون تقیه کردن باشه. یکیش عبارت از مسئله شرب نبیذ، یکی راجع به متعه حج در حج تمتع، و یکی هم مسح بر خفین که حضرت در اینا خوب می فرمان من تقیه نمی کنم، که اینا گفتن ممکنه که حضرت بتوانه طرف را محجوز بکنه راجع به این موضوع و این طرف دیگه حرفی نتونه، ممکنه ماها نتونیم ما وظیفه تقیه داشته باشیم اونا داشته باشه، اون خیلی دلیل نیست. زرارم همینطور در ذهن او همین فهمیده، فرموده حضرت خودش این کار میکنه ولی به ماها نگفته شما حق نداری تقیه بکنید، خودش تقیه نمیکرده. اینم اونجا هست. نه، عمده عبارت از اونیست که لا دین لمن لا تقیت له، نه عشر دین در تقیه است و تقیه در چند چیزی که تقیه درش نیست، یکی مسخ خفین که روی خف و انسان مسخ بکنه برای وضوع. خب راجع به مسخ خفین تقیه نیست، این میخواد بگه مسخ خفین حرام تکلیفاً برخلاف موارد دیگر که چنین نیست، غیر موارد تقیه دیگر. احتمال اینکه خودش به ما هوه جزء محرمات ذاتی مسخ بر خفین باشه، مثل خصف چه جور محرم ذاتیه، این هم خودش به ما هوه روی خف بخواد کسی مسخ بکنه خودش خلاف شرع کرده باشه، این میگه احتمالش نیست. اگر اینجا گفتن بر اینکه اینجا تقیه نیست، معناش این است که مسخ بر خفین صحت نداره، مجزی نیست. پس معناش این است که موارد دیگه تقیه صحت هست، این مورد مسخ بر خفین اگر کسی شد او به درد نمیخوره، صحت نداره. نتیجه اجزا در موارد دیگه تقیه که یکی چند موارد از روزه است، اگر التماس را اونها اشکال نمی کنن، بقا بر جنابت عمدی رو اشکال نمی کنن، شخص عمدن می مانه برای این، از این استفاده بشه که این روزش باطل نیست. بطلان فقط در مسخ خفینه که باطله، و یا مثلا شرب نبیز اون هیچ مثلا خود نسخ و پیلیش استدلال کرده اون تیکه هاش نه.
ولی
نه، اون نفهمیدیم رو. حالا اون وجه دیگه هم داره، حالا درج میکنه که اصلا اونا معلوم هم نیست، یه تیکه هایی داره که اون تیکه ها رو ما باید بس کنیم، اینا رو هم قاطی نشه و اینجا شروع میشه. خب این روایت استدلال شده. آقای خویی چهار اشکال به این روایت کرده در استدلال به روایت. یکی این است که از نظر سند روایت ضعیفه، چون ابو عمر اعجمی توصیف نشده است. در نقلی رو که در محاسن برقی هست، عن هشام بن سالم و عن ابی عمر اعجمی داره. بنابر اگر اون نسخه صحیح باشه، آقای خویی میفرمایند بله روایت میشه صحیح، چون ما سابقا هم عرض کردیم، یعنی واضح هم از احتیاج بحث نداره، ضعیف بودن یک راوی ضعیف در سند اگر در عرض ثقه باشه هیچ ضرری به روایت، به سند روایت نمیزنه، به خود روایت صدمه نمیزنه، به اعتبار روایت، بلکه قدی معکد هم هست. ولی در طول اگر باشه اون موقع روایت ضعیف و سند میشه که هشام ابن سالم و ان ابی عمر اعجمی این دوتا نقل کردن. خب ابی عمر ثابت نشده به ساقتش، هشام ابن سالم که ثابت شده، از جهت دیگه هم سند اشکالی نداره، روایت میشه معتبر. اما اگر طول باشه، هشام نقل کرده از ابو عمر اعجمی، هشام هم خیلی ثقه و عدل و ایناست، ولی چون نقل از ابو عمر اعجمی کرده نتیجه تابع اخص و مقدمتین، نتیجه خبر میشه ضعیف. اینجا آقای خویی میفرمایند که مطبوع اونی که مطبوع از محاسنه ولو ان و ان داره، واو ان داره، و ان ابی عمر اعجمی، که نتیجه این است که راوی خبر دو نفرند که یکی ثقه است که هشامه، ولی همین را چیزی که نقل میکنه صاحب وسائل بدون واو نقل میکنه از محاسن برقی. این اولا که محاسن برقی ثابت نیست که چه جوره، دوم فرضاً ثابت هم شد نسخه محاسن برقی تمام نسخه که دست ماست واو داشته باشه، که من اضافه میکنم که احتمالم میدم که حتی نسخه صاحب وسائل هم واو داشته و تصحیح اجتهادی کرده باشه، ما این احتمال میدیم که نه اینکه نسخهش واو نداشته، اینم احتمالش هست. یه آقای خویی میفرما فرض کردیم همه نسخ محاسن برقی واو هم داشت، ولی چون همین روایت را کافی بدون واو نقل کرده، بنابر نقل کافی روایت میشه ضعیف، و ما نمیدونیم که آیا این نقل کافی درست، نقل محاسن درست، نمیدونیم، نتیجه حکم ضعف پیدا میکنه. با اون که بدانیم که ضعیفه یا ندانیم که ضعیفه، حکم واحد داره از نظر اعتبار. این فرمایش آقای خویه. این اولا. خب این اولا ایشون یه قدری انقلتغور داره. او این است که طبق مشهور این روایت اشکالی از نظر سند نداره. طبق مشهور نمیگن رو نظر ما یا رو نظر آقای خویی. مشهور که اصحاب اجماع که میگن اگر در سند قرار گرفت و ما تا اصحاب اجماع طریق ما طریق معتبری بود، به بعدش کاری نداریم، اون روایت میشه معتبر و قابل اخذ. در سند روایت ابن ابی عمر قرار گرفته و سند تا ابن ابی عمر صحیح است. سند کافی علی ابن ابراهیم هم ابی هم ابن ابی عمر که ابراهیم بن محاسن هم طبق تحقیق صحیحه. سند محاسن خود صاحب برقی از پدرش محمد بن خالد نقل میکنه و از ابن ابی عمر، اونام ثقات هست. از نظر مشهور که اگر طریق تا یکی از اصحاب اجماع صحیح بود روایت ما باید بپذیریم، اینجا حالا ابو عمر اعجمی رو ما نتوانستیم توصیفش بکنیم، این روایت باید معتبر میشه، این طبق مشهور، ولی ما با آقای خویی قائل نیستیم این را. این و اگر یک نظر دیگه هم اگر باشه بگیم نه اصحاب اجماع به درد نمیخوره اعتبار خبر، ولی ابن ابی عمیر روایتی رو که نقل میکنه، ابن ابی عمیر و صفوان و بزنطی که این ستا غیر از کلی اصحاب اجماعی که ذکر شده، اینا اگر یه چیزی رو نقل بکنن من بعد او ولو با واسطم باشه اون وسائط هم سرد، هم شیوخ اینا بلا واسطه شون سرارتن و هم شیخ شیخ چون تا بعد، این هم اگر کسی بگه خب از همین رسالت ابو عمر اعجمی استفاده میشه، ولو در طول روایت باشه عرض هم نباشه هشام و ابو عمر، ولی اینم ما نمیگیم، ما عقیده اون است که مشایخ ابن ابی عمر ثقات هم، ولی مشایخ خودش نه شیخ شیخش خودش ثقات هم. پس از این ناحیه روی حساب ما اشکال پیدا میکنه، ولی طبق مشهور که اصحاب اجماع رو کافی میدونن حرفی درش نیست. این یه مطلب دیگری هم هست، اونم ممکنه کسی بگه که اونم روی نظر مشهور این روایت معتبر غیر از این ناحیه‌ای که عرض شد، و او یه مطلبی است که مشتهر ما بین این آقایون، نمیدونم آقای خویی هم احتمال نمیدم آقای خویی هم در اینجا مشهور یکی باشه، که دوران ما بین زیاده و نقیص شد ما باید اخذ به زیاده بکنیم. این را خیلی از این شاگردای آقای خویی نام این چیزها رو پذیرفتن. من دیدم یکی از این آقایون که یه روایتی واقع شده مردده که شیعن یا به شیعن، میگه ما به شیعن را ترجیح میدیم از باب این که به شیعن یه به زیادی داره، او چیز زیادی نداره، از باب چیز زیاده بر نقشه، حتی اینجوری آمده به شیعن و شیعن ترجیح داده. خب اگر کسی هم چنین مبنایی داشته باشه که نمیدونیم این واب زیاد شده در کافی مثلا و یا از کافی سرخ شده و در اصل بوده، خب روی مبنای مشتهر که دوران ما بین زیاده و نقص ما اخذ زیاده باید بکنیم، ما بگیم این را باید اخذ کرد. این را چی؟ باشو و ان داره و ان هم واق داره هم ان داره هر دو از این نمیزی، نه اینکه تنها تبدیل نیست، جمع ما بین واق و انی این عبارت. ولی اصل مطلب که آقای خویی این را عنوان نکرده و ایشون میفرماید که خب معلوم نیست این نسخه باشه اون نسخه، مطمئنا نسخه ای که مطبوعی محاسن داره غلطه، اصلا عبارت اینجوریه، روایت میگه عن هشام ابن سالم و عن ابی عمر الاعجمی قال، خب اینجا اگر باشه قالا باید بگم، قال است خطابم تا آخر حضرت فرمود یا با عمر، با عمر تو تقیه چنین فلان اینا. خب اگر دو نفر حضرت چیز کردن باید قالا بگه، مثلا قال است و خطابشون تا آخر هم ابو عمره، ان ابی عمر ان هشام ابن سالم و ان ابی عمر العجمی قال، باید بگه قالا اگر از هر دوست، این غلط بلا اشکال و نسخه صحیح هم نسخه کافیه، احتمال هم میدم که چیز تصحیح اجتهادی کرده باشه، ممکنه محاسن یه نسخه محاسن غلط بوده، ایشون دیده که خب این معنا نداره اینجا ما مفرد تعبیر کنن، دو نفر راوی، راوی هست، کتابم تا آخر با یه نفر همی از اینا اینجور. خلاصه به نظر میرسه که این روایت راوی یک نفر بیشتر نیست و همون ابو عمر اعجمی است و از این ناحیه سند اشکال داره. خب چی؟ میدونم میگه از او و او قال. آخه این چطور آخه؟ نه میدونم آخه این تعبیر را میگم فلان کس از این دو نفر نقل کرد گفت. آخه نمیگن اینا رو گفتند باید باشه. الان فارسی میگن آقا میگن این چجور حرف زدنیه گفت. اگر بگه مثلا هشام بن سالم، خب هشام بن سالم یه حرفی، خب هشام بن سالم مطلبی نقل کرده، این یکی ابو عمر اعجمی هم هست گاهی تعبیر میکنه انهما و اللفظ الاخیر، گاهی این تعبیر میشه، اون با این غیر باشه اشکال نداره، بگه از این دو نفر ولی لفظ را با تعبیر این نقل میکنیم، این جور موارد با این خصوصیات ولی همینجوری بگم از فلان کس و از فلان کس گفت، این نمیگن این تعبیر را. خب این یکی روایت اشکال سندی داره. دوم آقای خویی میفرمایند که این روایت معارض راجع به این که در تقیه در خفین نیست، در خود روایت روایت معارض داره که اثبات تقیه در خفین کرده این را. خب بهرن پس ما به این روایت بخواهیم استدلال بکنیم به اون مقصودی را که اجزاء در غیر خفینه، چون خود روایت اعتبارش اثبات کنیم تا از او استفاده اجزاء تقیه در غیر خفین را استفاده کنیم، خود روایت معارضه باشه. خب این فرمایششون هم قابل مناقشه است، برای خاطر اینکه اون روایتی که به عنوان مناقض ذکر شده روایت ابوالورده، که ابوالورد روایتی داره که در باب تقیه حضرت می‌فرمایند که خفین کتاب خداوند اثبات کرده که خفین صحیح نیست، سببت کتاب الله بر خفین و او باید چیز باشه، خلاصه مسخ و امثال اینا باید باشه، روی بشره باشه نه روی خف، ولی و جایز نیست مگر اینکه تتقون مثلا عدوا او تخافون سلجا مثلا على رجلیکم، از اینا که تقیه رو در این روایت اثبات کرده و این معارضه این رو. خب ایشون میفرمان با این روایت معارض است و از اینا. خب این اشکالش این است که این روایت ابوالورد خود آقای خویی ثقه نمیدونه، معمولا هم ثقه نمیدونن، ابوالورد توصیف نشده از این. و خب شما میگید معارض با اون روایت، بنابراین این روایت خود روایت ابو عمر اعجمی قطع نظر از اشکال اولی از ثابت به شمل تعارض نه ثابت نیست ازش دیره. و تازه اونا که فرض کنیم صحیح خواستن جمع ما بین اینها بکنن، جمع کردن و معانی کردن، یکی از جمعها همون اشکالات بعدیست که آقای خویی بعدم می کنن که عرض می کنن که در اثر جمع ما بین روایات یک اشکال دیگری در مطلب پیدا میشه، جمع بین روایت مجوز و روایت ناهی از تقیه در باب خفین، یه جمعی کردن، اقسام مختلفی جمع کردن، بعضی از جمعها که خود آقای خویی به عنوان اشکال علاحده ذکر کرده. و ما به نظر ما میشه که دیگه نباید چهار تا اشکال کنیم، همون اشکالی رو که میگید چون معارضه و جمع ما بین اینا باید یه جور معنا کنیم، یه جور معنا کردیم اشکالات دیگه وارد بشه دیگه، اشکالات اولی یکی هم معارضه نباید اشکال بشه از اینا، تکثیر اشکالش از نظر علمی درست نیست، چهار اشکال کرده. حالا دارم عرض میکنم، البته به نظر ما این آقایون، من نمیدونم آیا کسی گفته یا نگفته، هیچ تعارض نداره جمعهای مختلفی که ذکر شده که بر شما عرض میکنن ربط به اون جمعهای دیگه نداره، و این است که روایت ابوالورد مربوط به تقیه از مخالفین راجع به مذهب نیست، معلومی راجع به این مذهب باشه که حالا مخالف چون مصر بر کفه و جایز میدونن شما جایز نمیدونید، اون وقت برای تقیه از این باشه. یکی از چیزهایی که هست نادر معروفه که در جنگ ها اینا کفششو در نمیورده از پاش، که خب آماده باشه اگر دشمن حمله کرد یا فرار یا خلاصه یا تبله هرچی هست کفشش از پا در نمیورده. اینجا میگه عدوبون تتقی، غیر از این است که شما برای خاطر تقیه از اینکه شاید مثلا خلاف مذهب یک کسی عقیده چیز باشه، این یه دشمنی است انسان وحشت داره ازش، ما کفشش بخواد دراره یا هوا سر به تل که ورف خان صدمه میبینه کار رو میگه، خب انسان در میاره و هم خفه مسخ کنه. این مربوط به بحث تقیه ما نیست که برای خاطر تقیه اجازه داده باشن تقیه از مخالفین، و این ارتباطی نداره به این تغییر مخالفین. این رو ندیدم این آقایون، یعنی اون رد وجوه که ذکر کردن بهرم این هیچ ارتباط پیدا نمی کنه به عنوان معارض و تغییر از مخالف در خفه اینی که این روایت میگه این جانیست بگیر این معارض با این معارض نداره، تعارضی نداره با این در. خب اینم اشکال دوم تعارض. اشکال سومش این است که اصلا موضوعا تقیه در این ستا نیست، این روایت میگه تقیه در کار نیست، وحشت این است که سنی ها که تعیین الزام نمی کنن حتما مسجد بر خفین را، اونا میگن مسجد بر خفین چون جایزه، خب جایز شد خب غیر مسجد برخان مکه مسجد برپا رو حرام بدونن، اونا که جایز میدونن، پس تقیه در کار نیست. اون وقت این روایت اینجا میگه تقیه در کار نیست، خب اون جاهایی که تقیه در کار هست آیا فقط وضعن هم صحیح تقیه یا تکلیفا مشکل نداره برای شخص، اون دیگه تعیین نمیکنه، ممکن اجزا نباشه. اینجاها جای تقیه نیست، جاهای دیگه تقیه هست. حالا اون جایی که تقیه میکنن آیا اسقاط قضا میکنه یا نه؟ خب چیزی از توش سر نمیاد وقتی اینجا معنا کردیم، چون اینجا نخواسته بگه که این صحیحه صحیح نیست، معناش به جاهای دیگه صحیحه، این دیگه در اینجا اصلا جا نداره برای اینکه وحشت تقیه در کار نیست. این راه خویی میکنه تعبیری که آقای خویی دارن و تعبیری که آقای حکیم هم دارن در اینجا مختلفه. آقای خویی میفرمان که عامل قاعده به تعیین مسئله بر خفه نیسته، کسی قاعد نیست به تعیین، خب روی پا هم کسی دید کسی دید. آقای حکیم ایشون تعبیر میکنن که عامه اختلاف مذاهب دارن در باب مسئله بر خفه این تقیه، پس یه چیزی مذاهبشون مختلفه جا نداره برای تقیه از اونه. این وجه البته به نظر ما میرسه هر دو وجه را هم کردن بعیده، چه به تقریب آقای خویی چه به تقریبی که آقای حکیم خواستن روایت رو معنا کنن، برای خاطر اینکه اون که آقای خویی میفرماین اینجا میگه تقیه نیست برای خاطر اینکه اونا قائل به تقیه نیستن، بحث اینه که این چه اختصاص به این ستا داره، پس شما باید بگی که تقیه در باب نماز را در اول وقت خوندن، استطاره قرص خوندن تقیه نیست، برای خاطری که اونا که الزامی نمیگن حتما باید اول چیز باشه. اگر انسان یه قدیه تأخیر بندازه که نماز رو باطل نمیدونن، که اونام صحیح میدونن. من ثابت اینو شنیدم، یعنی اصلش که مسلمه، مرحوم آقای صدر، آقای حسن صدر دین صدر، ایشون یک شروع کرده بودن کتابی به نام لواء الحمد بنویسن. لواء الحمد عبارت از این بود که این چیزهایی که توافق عامه و خاصه طرفین در یه جهت توافق دارن، اونها رو ضبط کنن که بگن خوبه که مسلمین همه یه چیزی رو که همه قبول دارن عملشون مطابق با اون یکی باشه، که اختلافی نباشه، که هیچ. مثلا موقع ذهاب عمره نمازشون رو بخونن، سنی ها که اشکال نمی کنن، شیعه هم که لازم میدونه مشهورش، خب همه موقع ذهاب عمره نماز بخونن. و اگر مقتضای تقریب بین مذاهب اسلامی عبارت از این است که اون چیزایی که مورد اتفاق همه جایز میدونن این رو بگیرن و خلافیات رو بذارن کنار. ایشون میفرمود این به نفع شیعه است، برای خاطر اینکه غالبا فتاوای شیعه مطابق احتیاطه، عمل به احتیاط شده اگر این کار بشه. خب منظورم اینه، ایشون میگه غالبا مطابق با احتیاطه، اگر مطابق شیعه عمل شد اختصاص به مسئله خفه نداره، غالب چیزاست. ازاله این اونا پاک میتونن، ما پاک نمیدونیم. خب شما مطابق شیعه عمل کنیم، ما قلیل رو اونا معتصم میدونن، ما مشهور معتصم نمیدونیم، شما مطابق شیعه عمل کنیم. و این اختصاص نداره این معنا به باب چیز، به خفین. این پیداست بحث خفین یه معنای اختصاصی است، الا اون نوع موارد اینجوره. مرحوم آقا محمد شریعت، پسر مرحوم شیخ شریعه اصفهانی، یه وقتی از او شنیدم، میگو پدر ما یه عقیده ای داشت، مدعی شده بود که هیچ مسئله ای که اجماع شیعه به یه طرف و برخلاف اجماع سنی باشه ما نداریم. بله اگر اختلاف باشین مشهور در یک طرف، برخلافش مشهور بر طرف دیگر. مثلا هر طرفی اگر یه طرفش اتفاقی بود، اون طرف هم اقلن یه موافقی با طرف مقابل داره. ایشونی رو ادعا کرده بود و میخواسته پدرم رو بنویسه، بعضی ها مانع شده بودن، ایشون میگفت. از او شنیدم نه. خلاصه این که ما بگیم نکته این که میگه اینجا تقیه نیست، برای اینکه آقای اختصاص قائل نیستن به اینا، به این مورد، این چیز نیست. اون معنای آقای حکیم هم که ایشون میگه اختلاف مذاهب عامه در اینجاست و بنابراین تقیه نیست، اختلاف مذاهب عامه سرتاسر مباحث رو شما خلاف رو برداریم، تذکره رو برداریم، نمیدونم رو نگاه کنه، هر مسئله میگه که تو خود عامه مالک اینجور گفته، شافعی اینجور گفته، احمد بن حنبل اینجور گفته، ابو حنیفه اینجور گفته، امامی اینجور گفتن، اختلاف مذاهب هست. بگی چون اختلاف مذاهب اونا دارن بنابراین تقیه در کار نیست، اختلاف مذاهب سرتاسر چیزا هست، چه اختصاص این سه چیز داره؟ این توجیه هم بعیده که اینا از این بابت ما قائل بشن. خب ایشون این وجه هم ذکر کردن که از این بابتی که موضوع نداره برای شما. بعد می‌فرمایم علاوه و رابعا که مرتبط نباشه، اون این است که تقیه واجبه، حکم تقیه وجوب عمل کردن مطابق نظر عامه است. اندت تقیه اگر گفتن در باب چیز تقیه نیست در این ستار، معناش اینه واجب نیست، در اونجا وجوبی نداره، مفادش اینه. اما جایز نیست، این استفاده نمیشه که شما بگید مقابلش استفاده میشه جایزه، و چون جواز منفی در باب خفین جواز وضعیه، چون جواز از نظر تکلیفی که مشکل نداشت، حرمت حرمت نداشت، پس میگفت جواز به نحو اجزا در اینجا نیست، معلومی که در جای دیگه جواز به نحو اجزا. نه، معنا این نخواهد بود. او این میشه که در اینجا واجب نیست تقیه کردن، در اونجاهای دیگه واجب تقیه کردن. حالا تقیه باید کرد، آیا این کسی که تقیه واجبه بکنه مجزی هم هست یا نه؟ این دیگه چیزی از توش در نمیاد که از مفهوم اون وجوب تقیه در موارد دیگه استفاده میشه و وجوب تقیه اجرا درست نمیکنه. اما اگر بگیم جواز تقیه، جواز وضعی تقیه، در اون موارد اجزا استفاده می شود. ولی اینجا مفادش وجوب تقیه است، نه جواز وضعی تقیه تا باشه. این آقای خوی می فرمه. ولی اینم وجدانه، این چی استفاده میشه؟ اگر گفتن در این مورد تقیه نیست، به هر که القا کنید قطع نظر نهربا، معناش این مطابق حکم اولی شه. تقیه الان آقا در این موضوع دیگه تقیه نداره، یعنی حکم اولی شرفی است، تقیه به عنوان ثانوی جعل شده. اینجا دیگه به عنوان ثانوی اینجا مطرح نیست، باید بریم سراغ عنوان اولی. آقای خویی میفرمان برای اینکه تقیه همه جا هست، حتی در اینجا، منتها تقیه جاهای دیگه تقیه الزامیه، این تقیه تقیه جوازیه که در همه جا تقیه هستی، چون حتی در اینجا. و نه زاه به هر کی اگر قبل از این حرفا باشه در اینجا تقیه این هم یعنی حکم اولی شرکی هست، مطابق حکم اولی باید عمل بشه. حکم اولی چیه؟ که خب باید انسان مثل بر چیز کنه. شما میگید نه خیر، اینجا هم تقیه هست، اون تا تقیه الزام آورد میتونید عمل به تقیه کنید، میتونید عمل به تقیه نکنید. این خیلی خلاف ظاهره اینا. این اشکالات را مرحوم آقای خویی کردن. حالا بقیه شما بیمونه برای فرد کنید. اللهم صلی الله علیه و سلم.